بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه دو سه تا نکته راجع به این حدیث زراره، حدیث سوم یا صحیحه سوم زراره، چند تا نکته باقی مونده اینم عرض بکنم. بحث این روایت این بود که اگر کسی شک کرد بین 3 و 4 یا شک کرد بین 2 و 4، عقیده شیعم اینه که همیشه تو شکیات بنا را بر اکثر میگذارند و نماز رو تمام میکنن و اون مقداری که مشکوکه به عنوان نماز احتیاط جداگانه انجام میدند. عقیده اهل سنت هم اینه که همیشه تو شکیات بنا را بر اقل میگذارند و مقدار مشکوک را متصلا انجام میدند. در شک در افعال نماز اونجا هم دیگه شیعه و سنی هر دو متحدند در این که بنا را بر اقل می گذارند. کسی سرش از سجده برداشته شک داره که یه سجده انجام داده یا دوتا، بنا را بر اقل می گذارند یه سجده دیگه انجام می دهند. یه مطلب این بود که این صحیحه که از زراره نقل شده اولا تقیه است یا تقیه نیست. بعضی ها این را مسلم گرفتن که این حدیث تقیه نیست. آیت الله خویی یک کتابی داره مصابیح الاصول، یه مصباح الاصول داره که خیلی کتاب خوبیه، یک کتاب دیگه داره مصابیح الاصول. تو مصابیح الاصول این رو مسلم گرفته که این حدیث تقیه نیست. دلیلش هم بر این که این حدیث تقیه نیست اینه که تو حدیث فرمود که قام فأضاف إليها ركعه به فاتحه الكتاب، چون به فاتحه الكتاب فرموده اینو ایشون دلیل گرفته بر اینکه حدیث تقیه نیست. چون اونجور که سنی ها میگویند به تسبیحات 4 است، اینجور که شیعه میگوید به فاتحه کتابه. ولی غیر آیت الله خویی مسلم گرفتند که حدیث تقیه هست. دلیل اینکه تقیه هست اینه که قام و اضافه ظاهرش اینه که یعنی متصل. مثلا امام خمینی اینو مسلم میگیره که این حدیث تقیه هست، یا مثلا افرادی مثل شیخ انصاری اینها اینو حدیث رو مسلم تقیه ای میدانن. وقتی بتونه تقیه است بازم نقل میکنه، چون همون تقیه امام را هم نقل میکنه. چرا؟ نه نه اون یه حالا تو درایه این بحث است که اگر که یک راوی خودش حدیثی رو بداند ضعیفه، یا مثلا بدون این حدیث علا جهت بیان حکم واقعی نیست، آیا میتونه این حدیث رو نقل بکنه یا نه؟ اینا تو درای بحث میکنم. یه چند روز پیش اینو عرض کردم و گفتم اصطلاحات درایه رو تو شیعه و سنی همیشه فرق بگذارید. ما تو شیعه میگیم تدلیس حرامه، راوی نباید تدلیس بکنه، و به قول شما این تدلیسه که یه حدیثی که نادرسته یا تقیه است برای دیگران نقل بکند میشه تدلیس. اما تو سنی ها هیچ وقت تدلیس عیب حساب نمیشه. ده ها کتاب سنی ها نوشتن درباره تدلیس در بخاری یا تدلیس در صحیح مسلم. علتش اینه که اونا تدلیس عیب نمیدونند. احادیث مدلسین تو بخاری همه صحیح به نظر سنی ها. تو شیعه تدلیس به معنی ضعف. ولی وقت این که حالا کسی حدیثی را تقیه میداند یا حدیثی را سندش ضعیف میدونه نقل بکنه، این اصلا تدلیس یا نه؟ ما میگیم مثلا این تدلیس نیست، اما سنی ها اینا تدلیس میدانند. سنی ها میگن اگر یه حدیثی ضعیف بود میدونستید ضعیفه و نقلش کردید این تدلیس هست. اما اینکه وقت تدلیس حکمش زمینه، پس هم تو مصداق فرق پیدا کردیم هم تو حکم. تو حکمش اونا میگن تدلیس عیبی نداره، ما میگیم عیب داره. مصداقش هم ما این کار رو میگوییم تدلیس نیست، اونا میگوین تدلیس هست. بله خواهمی زراره این حدیث رو نقل کرده، زراره هم همین حدیث رو نقل کرده که ازا شککتر فبن علال اکثر، اینم زراره نقل کرده. ببینه الان معنیش اینه که همین تقیه اون حدیث رو نقل کرده، اینم نقل کرده، این دوتاری که به ما بده اونجا میگه که قل تو هازا اصلون قال نعم، گفتم یبن رسول الله این مطلبی که داریم فرمان قاعده کلیه، فرمود بله، اون رو برای ما نقل میکنه، اینم نقل میکنه، معلوم میشه که پس این در برابر اون میشه تقیه. خیلی حالا ما خواهیم همین کار رو بکنیم ببینیم که میشه حدیث رو یه جور معنا کنیم که مذهب شیعه را بگوید و استصحاب را هم دلالت بکند، چه تقیه باشد چه نباشد. خب پس ملاک این که تقیه هست یا نیست رو عرض کردم. اونی که میگه تقیه نیست دلیلش فاتحة الکتابه، اونی که میگه تقیه هست دلیلش قام فعذاف هست. گرچه میشه این اشکال رو به آقای خویی گرفت که فاتحة الکتاب فی نفسه دلیل نیست برای این که اون رکعت باید جدا باشد. علتش هم اینه که در رکعت سوم و چهارم فاتحة الکتاب جایزه، پس این که متصل باشه و چه منفصل باشه فاتحة الکتاب که جایزه. و بلکه اصلا تو اهل سنت قرائت به این معنی که شیعه میگوید سوره حمدو بخونیم یا مثلا تسبیحات اربعه بگوییم، اصلا تو اهل سنت اینجور چیزی وجود نداره مگر تو نمازهای شهری رکعت سوم و چهارم که اخفاتی هستند سنی ها قرائت به این معنا که بخونند اما آهسته بخونند ندارن، اونا فقط تو دلشون کلماتو میگذرونند نه اینکه تلفظ بکنند. کسی که تو دلش داره میخونه نه به زبان، چه فاتحه کتاب باشه چه تسبیحات عربه باشه، این حتما شیعه است. اونی که تو دل میخونه یعنی اصلا کلماتو به زبان نمیاره، اون میشه سنی. پس این که حدیث گفته فاتحه کتاب، این دلیل نمیشه بر آی خویی که بگوید حدیث تقیه نیست. بله این خیلی اشکاله. بله نبین این اشکال خیلی خوبی حساب، ولی میشه بگیم حدیث از این جهت در مقام بیان نیست. این که امام فرموده فاتحه کتاب و نفرمود تسبیحات اربعه، با اینکه تو سه و چهار مخیره و بلکه تسبیحات اصلا اولاست، تسبیحات اولاست، اما امام اومده فاتحه کتاب فرموده، این میشه بگیم امام در مقام بیان نبوده. بلذا این حدیث نمیشه از ادله تو اون بس قرار داد که تو رکعت سه و چهار باید فاتحه کتاب بخونیم یا نه. این حدیث دلیل نمیشه چون در مقام بیان نیست. نکته بعدی اینه که این حدیث فرمود که بلند می شود، اضافه می کند یک رکعت یا دو رکعت را، بلا تن و قزل یقین به شک. بل ین و قزل شک بل یقین و یتم علل یقین. بلا یعتد به شک فی حال من الحالات. این جو تعبیرها رو امام فرموده. این لا تنقض الیقین به شک در اینجا یعنی چی؟ احتمال داره که این لا تنقض الیقین به شک یعنی خود یقین و شک، خود یقین و خود شک. شک یقین را نقض نکند، بلکه یقین شک را نقض بکند. این یه احتمال که حدیث رو اینجوری معنا کنیم. یه احتمالم اینه که اینطوری بگیم این یقین یعنی متیقن، یا بگویید این یقین تعلق گرفته به عدم اتیان رکعت سه و چهار. یقین به نخوندن سه و چهار، موقعی که هنوز نماز رو شروع نکرده بود که یقین داشت سه و چهار رو نخونده، حالا شک داره سه و چهار رو خونده یا نه. امام علیه السلام می‌فرماید که این یقین به نخوندن را به شک نقض نکنید. اگر این باشه این دقیقا میشه کلام سنی ها و حدیث میشه تقیه. روشنه دیگه. چرا؟ چون معنیش اینه ها که یقین داشتم که قبلا سه و چهار رو نخوندم، الان شک دارم خوندم یا نخوندم، استصحاب میکنم میگم نخوندم پس باید بخونم، میشه همون متصل دیگه. این همون کلام اهل سنت. یا اینکه کسی اینجوری بگه، بگه لا تنقض الیقین، یعنی یقین به براءت ذمه. یه موقعی یقین داشتم بری او ذمه نیستم، الان شک دارم بری او ذمه شده ام یا نه. لا تنقض الیقین به شک. امام خمینی توی این کتاب استصحاب فرموده هازا اردع الاحتمالات، ضعیفترین احتمال در حدیث همینه که بگوییم لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین به براءت ذمه با شک نقض نشود. علت این که امام فرموده این ضعیفترین احتمالاته، علتش اینه که وحدت سیاق حدیث به هم میخوره، یعنی جملات بعدی دیگه و شک و یقینش به این معنا نیست. اون جمله که میگوید که به شک اعتنا نکند، یا میفرماید که یتم علی الیقین، اونا دیگه با این جور در نمیاد. احتمال دیگر اینه که حدیث رو اینجوری معنا کنیم، بگیم یقین نه یعنی یقین به براءت ذمه، یقین نه به معنی یقین به نخوندن سه و چهار، یقین نه به معنی خود یقین، اینا هیچ کدام نیست، بلکه یقین یعنی یقین به اون مقداری که اتیان شده است. یقین یعنی یقین به دو رکعت انجام شده، دو رکعت رو انجام داده، اینه که یقین داره. شک داره سه و چهار رو انجام داده یا نه، پس یقینش رو بگیم یقین به اون مقدار خونده شده و مسلم. نقض نکند یقین به این دو رکعت خونده شده را به شک. به شک هم منش اینه، یعنی شما این کار را نکنی که همین الان سر دو رکعتی بلند شی بگی نماز این باطل، بشکنمش دوباره از اول بخونم. این کار را نکن، این کارم نکن که بگی این دو رکعت رو که یقین دارم خونده ام، اون دو رکعتم احتمال میدم خوندم، پس نمازم کامله. این کارم نکن. نقض نکن یقین را به شک، یعنی که شک باعث نشه که این دو رکعت رو رها کنی بگی از اول شروع میکنم. این کار رو نکن. این کارم نکن که بگی این دو رکعت که یقینیه، دو رکعتم که مشکوکه، پس این میشه چهار رکعت، وظیفه ما انجام دادم بلند شد بریم. بلکه معنای حدیث اینه که دو رکعت یقینا انجام شده است، یتم علی یقین، نمازش رو هم باید با یقین تموم بکنه. با یقین تمام کردن به اینه که دو رکعت دیگه بخواند. وقتی که بخواد دو رکعت دیگه بخونه باید متصل بخونه، و متصل خوندن هم میشه مذهب اهل سنت و میشه تقیه. پس حدیث دلالت میکند بر استصحاب و بر تقیه. نه دیگه متصل میشه، چون اینجوری که گفتیم منش اینه که یقین دارم دو رکعت را خوندم، وقتی که دو رکعت را خوندم این یقین را با شک نقض نکنه، یعنی این شک اصلا توی یقین نیاره، اگر نیاره این دو رکعت یقینیه، دو رکعت دیگه هم میخواد دیگه. کل عدم یا کل عدم چیزی که آره دیگه، نه نه نه
یتم و علل یقین، نه یتم و کامل کنه نماز رو با یقین، نماز رو کاملش کنه به اینه که به شک و اعتنا نکنید، نه لا یعتنی به شک، لا یعتد به شک. اگر که بخواد الان سلام بدهد و بعد بلنشه یعنی به شک اعتنا کرده. چیزی که هست اینه که خب آیا ما دلیلی داریم که باید در رکعت چهارم تشهد و سلام خوند یا دلیل نداریم؟ رکعت چهارم نماز تشهد و سلام میخواد یا نه؟ هیچ دلیلی که نیامده بگوید رکعت چهارم باید تشهد و سلام داشته باشه. اگر ما اینجوری حدیث رو معنا کنیم که شما یقین داشتید دو رکعت خونده اید و شک دارید دو رکعت دیگر رو خونده اید یا نه، استصحاب کنید بگید نخوندم، یقین داشتید که دو رکعت خونده اید، نه اینکه یقین دارید که دو رکعت رو نخونده اید، یقین داریم که دو رکعت خوندیم، روزه قبل یقین میزدم به نخوندن اون دو رکعت ها، یقین داریم دو رکعت رو خوندیم و شک دارم دو رکعت بعدی رو خوندم یا نه، استصحاب میکنم، میگم همین دو رکعت خوندم باید دو رکعت دیگه بخونم. خب وقتی دو رکعت دیگه بخونم حالا تشهد و سلام بدم یا نه؟ هیچ دلیلی نداریم بر این که در رکعت چهارم باید تشهد و سلام داد. اون موقع وقت این سوال این پیش میاد که وقت به چه دلیل تو رکعت چهارم اینجا تو اینجور نمازی باید تشهد و سلام گفت؟ خیلی حالا در سرمان تمونش در اینجور مواقع یکی از دو حرف رو باید بگوییم، یا اینکه بگویید استصحابی که اصل مثبت باشه حجت نیست الا در اینجا، در ما نحنفی استصحاب حجت هست با اینکه اصل مثبته. اصل مثبت رو که میگفتن باطله یه مواردی هم استثنا میکردن دیگه، میگفتن در یه مواردی اصل مثبت حجته، اینم یکی از جاهایی که اصل مثبت حجته. وقتی شما استصحاب کردید و با استصحاب ثابت کردید که این رکعت میشه رکعت چهارم، بگید پس وقتی رکعت چهارمه باید تشهد و سلام بخونم، این پسیه که عقلیه، ولی بگید اشکال نداره، اینجا استثناءً اصل مثبت حجته. یا اینجوری بگوییم بله آره دیگه، خارج از اونم میشه دیگه، چون گفتم اصل مثبت یه مواردی حجته ولی این جز اون موارد نبودا. حالا اینجا میگیم استثناء، اینجا اصل مثبت رو میگیم حجت. یا اینکه اینطوری بگیم ما با استصحاب ثابت میکنیم که این رکعت چهارمه، اما وقتی رکعت چهارمه به چه دلیل تشهد و سلام بدهم؟ تشهد و سلام فقط تو روایات گفته عقیب رکوع و سجود، نه اینکه عقیب رکوع و سجود رکعت چهارم. روایت میگوید هر کس رکوع و سجود و انجام داد بعدش تشهد و سلام، روایت که نگفته که الرکعت رابعه، اینجوری که نگفته. استصحاب میگوید که این رکعت چهارمه، ولی به چه دلیل تشهد و سلام بخونی؟ به دلیل اینکه تو روایت گفته عقیب رکوع و سجود، استصحاب میگوید رکوع سجود انجام بده، عقیب رکوع سجودم باید تشهد و سلام انجام بده. اگر کسی اینطوری بگه، حدیث دلالت میکنه بر استصحاب و بر مذهب شیعه هم دلالت میکنه، البته به قرینه سایر روایات، ولی اشکالی که داره اینه که اینجا اصلا استصحاب جاری نیست. شرط استصحاب این است که قضیه متیقنه و مشکوک یکی باشه. اینجا الان قضیه متیقنه و مشکوک دوتا شد، ولذا استصحاب جاری نیست. و سلام.